فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم به شما عزیزان شنوندگان خوب رادیو معارف. بنده حسن حیدرزاده افتخار دارم از امروز تا چند برنامه دیگه در خدمتتون هستم و جای خالی دوستانم رو پر میکنم. آغاز برنامه است. متبرک و متزین میکنیم برنامه‌مون رو به ذکر خاص صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل محمد. صل على سيدنا.
خب عرض سلام مجدد دارم خدمت شما عزیزان شنونده و همچنین خدمت کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین محمدی آقا. به برنامه امروز خوش آمدید.
متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون و خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، پرسیدنمون، وقت گذاشتنمون یکی برای خدا باشه و دوم صرف وقت برای فرا گرفتن معارف دین و تفقه در دین باشه
انشاءالله.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
با توجه به اینکه یکی از نام‌های قیامت این هست که روزی که مال و فرزند به انسان سودی نمی‌رسونه و هر کسی به فکر خودش است، خب این عبارت منافات داره با اینکه مثلا اولیاء الهی یا پدر از فرزند یا فرزند از پدر شفاعت میکنه. خب جناب محمدی، دوست داریم که پاسخ کامل و جامع رو به این سوال از شما بشنویم.
نکته اول این که مراحل قیامت متفاوته. مثلا در قرآن ما گاهی داریم که عده از کفار سخن میگن و دروغ هم میگن، میگن خدایا این گناهانی که تو نامه عمل من نوشته شده من انجام ندادم، فرشته به دروغ نوشته. باز داریم که در قیامت حرف میزنن و اعتراف به گناهانشون میکنن.
درست.
باز آیات فراوانی داریم که در قیامت بر دهنها مهر زده میشه و هیچ کس حرف نمیتونه بزنه. الیوم نختم علی افواههم و تو کلمون ایدی هم و تشهد عجب هم به مکان یکسیون. خب این سلسله آیات با هم منافات داره. اینجا میگه حرف نمیزنن، مهر بر دهنشون میزنن. اینجا میگه حرف میزنن. اینجا میگه راست میگن، اعتراف میکنن. اینجا میگه دروغ میگن و میگن ما گناه نکردیم.
بله.
چطور ممکن اینها جمع بشه؟ پاسخ اینه که مراحل قیامت فرق میکنه. در یک موقف اینها فکر میکنن هنوز اون هوای دنیا به سرشون هست، خیال میکنن اونجا میتونن دروغ بگن.
درست.
در دنیا با دروغ کارشون پیش می‌بردن.
بله.
فکر می‌کنم اونجا هم پیش میره. میان نخیر خدا اینا برای ما پاپوش درست کردن، پرونده سازی کردن، ما اهل حرفا نبودیم. در موقع بعدی می‌بینن نه، همه چیز مثل روز روشنه، اعتراف به گناه میکنن. موقع بعدی نه، اصلا دهنشون بسته میشه، دیگه حرف نمی‌تونن بزنن. گواهان و شهادی هست. موقف‌ها فرق می‌کنه.
درست.
در یک موقف همه اصلا فرار می‌کنن. یا ما یفر رو مرء من اخیه با امه و ابیه. موقف دیگر نه، پدر از فرزندش شفاعت میکنه، فرزند از پدر و مادر شفاعت میکنه. بله. یک نکته. پس موقف ها فرق میکنه. نکته دوم این که شفاعت مطلق نه نیست. اون آیاتی که میگه در اونجا شفاعت نیست، فرزند به درد پدر نمیخوره، پدر به درد فرزند نمیخوره، اون شفاعت و وساطت مطلقه. اما آیا با اذن خدا هم شفاعت نیست؟ چرا؟ آیا اون کسانی که خدا راضی هستن نمیتونن شفاعت بکنن؟ چرا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. چی میتونه شفاعت کنه؟ کسی که اذن از خدا داشته باشه. امام صادق فرمودن درباره اینکه لا یملک کنه شفاعت، فرمود که الا کسی ولایت امیرالمومنین داشت و ولایت ائمه بعد از او رو داشت، این خودش همون عهد پیش خدا.
درست.
کسی این عهد رو داشت میشه شفاعت کرد. پس اون پدرانی که عهد عند الله دارن که ولایت امیرالمومنین فرزندانش باشه، پسر میتونه ازش شفاعت کنه و پدر بهشتیش کنه. اونایی که ندارن عهد رو نخیر. شفاعت اگه شرایطش باشه هست. گروه های زیادی اصلا شفاعت میکنن. در بعد داریم که پیامبر فرمودن که ثلاثتون یشفعون الالله فیشفعون، سه گروه شفاعت میکنن نزد خدا، خدا هم قبول میکنه. الانبیا ثم العلماء ثم الشهدا، اول پیامبران بعد علما بعد شهدا. باز از پیامبر نشده که پنج گروه شفاعت میکنن: قرآن، رحم یعنی پدر از فرزند، فرزند از پدر، برادر از برادر و فرزند از مادر و الی آخر.
بله.
امانت، پیغمبر شما و اهل بیت پیغمبر شما. اون چی که در قرآن اومده که مال و فرزند به درد نمیخورد، دوست به درد نمیخورد، این چیزها اونجا فایده ندارن، اون دوست دنیوی است، مال دنیوی است، فرزند دنیوی، پدر و مادر دنیوی هم.
درست.
اگر این سبقه عوض شد، اینها رنگ اخروی به خودشون گرفتن، خیلی هم به درد میخورن، اونجا واسطه میشن و شفاعت میکنن و انسان رو نجات میدن.
بله، ممنونم از توضیحاتتون و پاسخهایی که دادید خیلی کامل بود. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 دو خط تلفنی است که همین الان همکاران ما آماده هستند صدای شما رو بشنوند و به ما منعکس بکنند. سامانه پیام کوتاه ما هم 30553 هست.
من و شما بنده خدا هستیم، اعمالی که وظیفه بندگی دست انجام بده.
رسم بندگی، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
شنونده عزیزی پشت خط ارتباطی برنامه حضور دارن، خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید از کجا تماس میگیرید؟
از تهران تماس میگیرم خدمتتون.
بفرمایید سوالتون رو.
خواهش میکنم. هفته گذشته یکی از شنوندگان محترم سوال در مورد لمم پرسیدن.
بله.
و حاج آقا فرمودن که منظور از لمم اینجا گناهان صغیره هست، آیه 32 سوره نجم.
درست.
حالا سوالی که برای بنده پیش اومده اینه که توی این آیه عنوان اصلی که اینجا لمم ازش مستثنا شده کبائر الاسم و الفواحش، یعنی گناهان و فواحش کبیره هست.
درست.
که میفرماید الذین یجتنبون کبائر الاسم و الفواحش الا لمم. اینجا لمم از گناهان کبیره مستثنا شده، یعنی اینطور به نظر میرسه ظاهرا که یه دسته از گناهان کبیره است که حالا یه خصوصیتی جدای از بقیه گناهان کبیره دارن که مستثنا شده اینجا. حالا اینکه با توجه به ظاهر آیه خواستم ببینم این چطور توجیه میشه که حاج آقا فرمودن این گناهان گناهان صغیره هست. بلنم
خب ممنونم، خدا نگهدار. خب استاد، یه بحث تخصصی هست و سوالی که برای این خواهر محترممون پیش اومده بود بفرمایید.
بله، ما در جلسه گذشته عرض کردیم درباره مفهوم لمم چند تا نظر هست که اون چند تا نظر مطرح کردیم. گفتیم یکیش اینه که به گناهان کوچک در لغت گفتیم میشه لمم.
بله.
که خب اسناد لغویش هست و دوستان به هر کتاب لغتی مراجعه بکنن خواهند دید که لمم به گناهان کوچک اطلاق میشه. البته نظرهای دیگه هم بود که احیانا تو همون برنامه مطرح کردیم. بنابراین هم در تفسیر مطلب واژه لمم و نه گناهان صغیر اومده بود، هم در لغت به همین معناست. نکته دوم این که شما فرمودن که استثناء درست، اما استثناء دو نوع هست: استثناء منقطع و استثناء متصل. اگر استثناء متصل بود حق با ایشون بود. در استثناء متصل مستثنا از جنس مستثنا منه.
بله.
اما در استثناء منقطع اینجوری نیست، مستثنا از جنس مستثنا منه نیست. در این صورت ممکنه که این لمم از جنس گناهان کبیره
نباشه.
میتونه که استثناء منقطع باشه که اگر منقطع شد دیگه اشکالیشون وارد
نیست.
اما با توجه به تفسیر و با توجه به واژه که معنای واژه گناهان کوچیکه، اینجا بهترمونه که ما استثناء رو استثناء منقطع بگیریم.
درست. ممنونم از توضیحتون و پاسخ که دادید. امیدوارم خواهرمونم الان شنیده باشن و از پاسخ شما استفاده کرده باشن.
توحیدک قد اخلا قلبی من كل شريكي يا رب.
رسم بندگی،
يوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی.
يوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
یه شنوندهی با شماره 910-0883 سوال کردن که سلام، لطفاً راجع به رؤیاهای صادقه توضیح بدید. آقا یا خانم حسنی از سمنان این سوال رو مطرح کردن.
از خانم که رؤیاها انواعی دارن، در بعد دارم که پیامبر فرمودن الرؤیا ثلاثه، خوابها سه نوع هستن: تبشیر من الرحمن و تحذیر من الشیطان و اذغاث و احلام. یک، خوابی که مژده رحمانیه که رویای صادق هم همونه، همون که در واقع مژده است از سوی خداوند متعال.
بله.
تحذیر من شیطان یعنی شیطان سر به سر مؤمن میذاره و اون اذیت کردن شیطان در عالم رویا برای انسان به صورت خواب و رویا آشکار میشه.
درست.
و سوم از قاس احلام که خوابهای در هم بر همه. حالا ما بخواییم که رویای صادقه رو تشخیص بدیم، باید چند تا عامل و چند تا فاکتور رو مد نظر داشته باشیم.
بله.
یکی زمان خوابیدنه. اگر فرض کنیم که مثلا 4 ساعت و نیم خوابیده باشه، در اون 1/3 اول، یعنی 1 ساعت و نیم اول، با توجه به این که هنوز ذهنش و نفسش با اون درگیری هایی که در امور اطرافش داشته هنوز درگیره، خوابهایش میبینه غالبا واکنش همون درگیری هاست.
درست.
در اون 1/3 دوم، یعنی اون عرض کنم 1 ساعت و نیم دوم، با توجه به فعالیت های معده و آثاری که بر نفس انسان میذاره، معمولا خوابها قاطی پاتی میشه.
بله.
اون 1/3 آخر، 1 ساعت و نیم آخر، اونهاست که رویاها معمولا صادق هست. این در صورتی است که اون 1/3 آخر باز مزاحمی نداشته باشه، مثلا وقت نماز نباشه، مثلا از بیرون صدایی یا عوامل خارجی از بیرون روی نفس انسان تأثیر نذاره، چون اون عوامل فیزیکی خارجی رو نفس تأثیر میذاره و انسان همون چیزی میبینه که متأثر از خارجه.
یعنی هوا زیادی سرد باشه یا گرم باشه،
همین مثلا خواب میبینه داره برف میاد.
درست.
وقتی بیدار میشه میبینه که پتو از روش رفته و از زیر کولر خوابیده،
سرد
شده، اون برف، چه برف شدیدی هم تو خواب میبینه.
درست.
مطلب بعدی که عرض می‌کنم اینه که خواب بر حسب افراد فرق میکنه. یه وقت انسان خواب میبینه، یه وقت انسان ناآگاهه، یه وقت مرده، یه وقت زنه، جوانه، پیره، شهری، روس، همه اینها در خواب تأثیر داره، در رویا تأثیر داره. چه بسا یک چیز رو دو نفر خواب ببینن و کاملا متفاوت باشه تعبیرش. نمیتونیم بگیم که خوابها با هم مساویان.
درست.
نکته بعد این که انسان میتونه هر خوابی به هر شکلی که دید تعبیرهای خوب براش داشته باشه.
درست.
چون اون تعبیر در نفس انسان اثر داره. اگه تعبیر مثبت باشه اثر مثبت داره، اگه تعبیر منفی باشه اثر منفی داره. نکته بعد این که رؤیاهای صادقه به سادگی قابل بازشناختن نیست. اینجا باید معبر قوی باشه که بتونه اینها رو از هم تفکیک کنه، چنان که در خواب عزیز مصر این مطلب مشاهده میشه.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس
بندگی.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
رسم بندگی.
پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
بعضی موقع شبه الان وارد شده، میگن اگر شما هر کار خوبی انجام بدی، به پدر مادر کمک کن، به هر کسی خاصی کمک کنی، ولی نماز نخون، روزه نگیر، میری بهش. حالا کی گفته بدون نماز میرم بهش؟ من در کانال پرسمان جای نگاه کردم، دیدم که گفتن که خدا گفته همه گناه میگفتن جو شرک. مثلا به چه صورت میشه اگه نماز نخونی اون بقیه اعمال قبولن یا نه، یا در بازی روایت در همون موقف اول نگران میدارن، این به چه صورت است؟ بعد سوال دوم اینه که اگر کسی نفر اینجا بکشه، شاید سهو باشه یا عمد باشه، نفر از بین ببره، اگر اینجا قصاصش کردن دیگه اون دنیا مجازاتی نداره یا نه اونجا مجازاتش میکنن؟ محبت کنه اگر ممکن از آقای محمد بپرسی برام بفرمایید، ممنون میشه.
خب جناب محمد، دو تا سوال داشتن. سوال اول این که اگر کار خوب انجام بدیم و فقط نماز نخونیم، آیا به بهشت میریم یا خیر؟
از خودم که چند نکته قابل توجه است. نکته اول این که تا نماز قبول نشه بقیه اعمال خوب قبول نمیشه.
بله.
حتی انسان نماز هم بخونه اما نمازش قبول نشه، بقیه اعمالش قبول نمیشه، اصلا پروندهش باز نمیکنن تا چه برسه بخواد قبول کنن. پس شرط قبولی اعمال قبولی نماز. مطلب دوم این که معنا این حرفی نیست که حالا بقیه اعمال بی اثر و بی خاصیته. شما روزی بگیری چه نگیری، وقتی که نماز نخوندی یا نماز قبول نشد، روزی گرفتن و نگرفتن با هم مساوی. نه خیر، روزی گرفتید دیگه مجازات نمیشید به خاطر ترک روزه، دیگه کفاره نداره، دیگه قضا نداره الی آخر. روزه رو گرفتید، هر موقع هم توبه کردید و نماز شروع کردید خوندن، همه روزه هاتون هم قبول میشه. با دو رکعت نماز قبول شده هم وارد صحنه محشر بشید، همه اعمال شما قبول خواهد شد و اهل بهشت خواهید شد. مطلب بعد این که کسی که نماز نخونده اگر با همین حال از دنیا بره، خب خیلی فاصله با کفر نداره اگه متعمدن نماز رو ترک کرده باشه، یا حتی کسی مثلا از سر تنبلی و بیحالی و نمیدونم لاعبالی گری و چیزی از این قبیل نماز رو ترک میکنه، با ایمان از دنیا بره ولی اینکه نماز نخونده باشه، این به هر حال بعد از این که اون عذابهای ترک نماز و اون جهنمهای ترک نماز رو تحمل کرد، ممکنه بعد از 1000 سال، 10000 سال، 300000 سال بعد از موندن تو جهنم شفاعت شامل حالش بشه و بعد از اینکه پاک شد وارد بهشت بشه. اما اگه نه، این تارک و سلات بودن، ایمان رو از اونها بگیری که احتمالش خیلی قوی هست، اینا دیگه اهل بهشت هرگز نخواهند. پرسش دیگه هم داشت ایشون؟
بله، یه سوال دومی هم بودی که ایشون مطرح کرده بودن و قسمت دوم سوالشون این بود که اگر توی این دنیا کسی فردی رو به صورت غیر عمد بکشه بر اثر تصادف یا حالا بقیه اتفاقات و دیه اون رو پرداخت کنه، آیا توی اون دنیا هم مجازاتی داره یا اینکه بخشیده میشه؟
البته حالا به نظرم ایشون صورت عمدشو گفت، حالا هر دو صورتش جواب میدیم.
حالا آره دیگه، عمدی هم باشه و قصاص بشه، مثلا
عمدش قصاص بشه یا اینکه سهو باشه و مثلا دیهشو پرداخت بکنه یا شبه عمد باشه، مثلا هر کدوم از صورتها خب حسابش جداست. در مورد سهو مطلق که حتی دیهش هم بر عاقله هست، خب اینجا که اصلا گناهی نکرده، چون فرض اینه که اصلا گناهی رو مرتکب نشده، چون اختیاری نداشته، کاری نکرده. مثلا فرض کنید که تیری انداخته توی یک جنگلی، جایی که اصلا احتمال آدم توش نبوده، اتفاقا نفس خورده به آدم و آدم کشته شده.
درست.
خب این سهو مطلق که دیگه گناهی نکرده، بله اون آثارشو باید، اون کارهایی که باید انجام بده باید انجام بده، از جمله اینکه باید حتما دلجویی بکنه از اون کسانی که مصیبت براشون رخ داده و حالا غالبا هم چون شرف عمد هست دیهش رو پرداخت کنه، یا اینکه عاقله این شخص دیه اون فرد پرداخت کنه. در مورد قتل عمد دو تا حیثیت داره. یک حیثیت اون حقی که از این طریق ایجاد شده، اون حق و ناسی که از این طریق ایجاد شده. یک حیثیت نافرمانی خدا کرده. خب حالا فرض کنید که ایشون یه مؤمنی رو عمدن کشته،
بله،
بعدن هم قصاص شد، یا اینکه اونا بخشیدنش، اولیاء آدم بخشیدنش، مثلا دیه گرفتن، یا نه اصلا دیه هم نگرفتن، نه قصاص شد نه دیه پرداخت کرد و این حق دیگه برطرف شد، اون حق و ناس برطرف شد، آیا گناهش هم برطرف شده؟ خیر، این شخص اهل جهنمه، چون مؤمن بی گناهی رو کشته. قرآن فرماید من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدن فیها، جاش جهنمه، در جهنم جاودانه خواهد ماند. پس چطور پاک میشه؟ با توبه پاک میشه، با توبه و کفاره که باید پرداخت کنه، که باید بنده آزاد کنه. الان بنده نیست 60 سفر سیر کنه یا 60 روزه بگیره. گناهانی که متعلق حق و ناسه در بسیاری از موارد دو تا حیثیت داره. یک حیثیت اون حقی است که به خاطر اون گناه از مردم به گردن انسان پیش اومده، اون باید ادا بشه. دو، نافرمانی خدا، یکی از این دوتا اون دیگری از بین نمیبره. قصاص شدن گناه قتل از بین نمیبره، یا توبه کردن قصاص از بین نمیبره. این توبه کرده، توبه نصوح، اما اون حق به گردنش هست، اولیاء آدم میتونن او رو قصاص کنن.
درست. ممنونم از توضیحاتتون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی.
توحیدك قد اخلا قلبی من كل شريكي يا رب.
رسم بندگی.
يوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی.
يوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توی برنامه تلویزیونی که مال شبکه ولایت بود در مورد مقام حضرت علی داشتن صحبت میکردن که دانشمندان سنی یا مارکسیستان اقرار به این ارزش ها گذاشتن. میخواستم در این مورد یه دفعه دیگه صحبت شو بکنم. متشکر میشم. خدا نگهدار.
خب جناب استاد محمدی در خدمتتون هستیم.
اینقدر بزرگان اهل سنت و مسیحی ها و حتی مارکسیستا، غیر مسلمان ها، هندوها مطالبی درباره امیرالمومنین و فرزندانش گفتن که اینها جمع بشه یک کتاب قطور خواهد شد. مثلا فرض کنید که اون کتاب ارزنده جورج جرداق مسیحی، علی علیه السلام، سه اصول عدالت انسانیه. احیانا من تو اون برنامه که این خواهر محترم فرمودن اشعاری از برخی از شعرهای مسیحی رو خونده باشم، از جمله شعری است به نام بولی سلامه.
بله.
که شعرهای خیلی زیبایی درباره مولا گفته.
درست.
حالا من چند خط از اون شعر رو میخونم. ایشون یه شعر خیلی بلندی داره، از جمله میگه لا تقل شیعتن هوات علی ان فی کل منصفن شیعیا. شما فقط به طرفداران علی و به شیعیان علی شیعه نگید، هر کس انصاف داشته باشه، هر کس عدالت عقل داشته باشه، این شیعه علی است. هو فخر و تاریخ لا فخر و شعبن یستفیه و یدعیه ولی یا علی افتخار تاریخ بشریته. شیعه نداره علی مال ماست. یا سما اشهدی و یا ارض و قری، آسمان شاهد باش، زمین آروم باش، چرا من میخوام اسم علی ببرم. جل جل الحق فی المسیحیه حتی عد من فرط حبه علوی، یا حقیقت علی در من آنچنان تجلی کرده که مردم به من مسیحی میگن تو شیعی. من مسیحیم، داد میزنم مسیحیم، ولی مردم میگن تو شیعی. خب از این حرفا خیلی زیاد هست. من بعضی از کتابهایی که بزرگان اهل سنت درباره مولا از قدیم نوشتن تا همین الان، اون کتاب دکتر محمود عقاد رو من شاید اونجا معرفی کرده باشم، برخی از مثلا خصائص و امیرالمومنین علی بن ابی طالب به قول خودش کرم الله وجهه که برای اون امام اهل سنت حافظ ابی عبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی شافعی، این نسائی همونی که سنن کبیر روشون تعریف کرده که از صحاح سته، همین سنن ایشون هست.
درست.
که این سنن مجتنی یا همون سنن صغیر، ایشون میگه من دیدم که مردم شام از امیرالمومنین علیه السلام منحرفن، برای هدایتشون کتاب خصائص رو نوشتن. خب ایشون این کتابش 12 فصل داره، من بعضی از فصول عرض میکنم. مثلا ایشون راجع به نماز امام علی علیه السلام گفته که از قول خود حضرت، انا اول من سلام رسول الله صلی الله علیه و آله سلام. ماجرای نماز حضرت علی علیه السلام با پیامبر حضرت خدیجه رو که از قول اون شخص به نام عفیف که به منزل عباس رفته بود ایشون نقل کرده روایتش. ایمان، ایشون میگه که از قول مولا 7 سال قبل از اینکه مردم ایمان بیارن من ایمان آوردم. ماجرای قدیر رو نقل کرده ایشون مفصل و موارد دیگه که حالا من دیگه از صرف نظر میکنم. کتاب دیگه که در این رابطه هست کتاب شواهد و تنزیل لقواعد تفسیر مال حاکم حسکانی حافظ ابوالقاسم حسکانی متوفای 490، در 2 جلد این به فارسی هم ترجمه شده و در اون ثابت میکنه که 209 آیه و 1163 روایت درباره امیرالمومنین ما داریم. ایشون ثابت کرد اینها رو. خب افرادی مثل شافعی درباره مولا حرفای گفتن، شافعی یکی از ائمه اهل سنت باشه، چون میگه که امکان رفزن حب و آل محمد صلی الله علیه و آله فیشهد ثقلان انی رافضی، میگه اگر محبت اهل بیت پیغمبر اسمش رافضی بودنه، جن و انس بدونن که من رافضی ام. خب از این چیزا مثلا اون ابو نعیم اصفهانی کتاب مانوز لفی علی من القرآن، اون نظم درر سمتین و مناقب امام امیرالمومنین علی علیه السلام حافظ محمد بن سلیمان کوفی که اکثر احادیثش متفقان علیه بین شیعه و سنی است، و از این چیزا خیلی زیاده که حالا ما گوشه هایشو تو اون برنامه گفته بودیم که خواهر محترم یادآوری کرد کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و
صفحه بشم. احسن، ممنونم از استاد محمدی و ممنون از خواهر محترمی که این سوال رو مطرح کردن تا برنامه‌مون به نام امیرالمومنین متبرک بشه.
رسم بندگی. نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30553 یا شماره تلفن 329-10-553 با پیش شماره 025 با روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید. رسم بندگی.
شنونده عزیزی به سامانه 30553 پیامک زده که با توجه به احادیث وقتی که حضرت نوح کشتی خود را ساخت و از مردم خواست که به او پناه ببرند، همه غرق شدند مگر آنان که ایمان آوردند. اگر این گونه است پس چگونه نژادهای زیادی از مردم به وجود آمدند؟ آقای اگر انشاءالله درست قرائت بکنم، سنبور از خرمشهر.
خب این سوال نسبت به حضرت آدم که قوی تر وجود داره، مگه همه فرزندان یک پدر مادر نیستن؟
بله.
چطور نژاد شدن، رنگشون،
نژادهای متفاوت
شدن. حالا نسبت به حضرت نوح رو میگیم به هر حال 70-80 نفر، بیش از 80 نفر اونجا سوار شدن، ممکنه که از نژادهای مختلف بودن.
درست.
ولی قبل از حضرت نوح اینجوری نبود دیگه، یک پدر و مادر و یک نژاد بود. پاسخ اینه که این اختلافاتی که پیدا شده، حالا چه در رنگ یا در سایر اون فاکتورهایی که انسان‌ها را از هم جدا میکنه، اینها بعدها به وجود اومده. مثلا گروه‌هایی فرض کن در یک جایگاهی از نظر جغرافی زندگی میکنن که هوا گرمه، آفتاب زیاد میتابه، یواش یواش اینا سیاه میشن رنگ پوستشون به طور طبیعی. اینا میشن سیاه پوست. و بعد هم یواش یواش دیگه اینا هرچی که از هم دورتر میشن، این تغییرات هم بزرگتر میشه. البته اون عامل ژنتیک هم جای خودش هست، چه بسا ژن 99 نسل قبل در فرزند امروزشون آشکار بشه. بنابراین این اتفاق ها میفته و کسی که نسلش سیاه نیست این وقت به سیاه میشه.
خواستم ببینم دوره آخر زمان که آقا مهدی صاحب زمان ظهور میکنن، خب میگن حتی شیطون هم از بین میره. خب ببینم امتیازی بینی این اولین گروه ها ما و اون دور آخر زمان که آقا امام زمان ظهور میکنن هست چجوری است؟ این چجوری جمع میشه؟
خب جناب استاد محمدی در خدمتتون هستیم.
مطابق یک نظر ابلیس کشته میشه نه شیطان. نکته دوم این که انشالله ما هم جزء کسانی هستیم که در زمان ظهور امام زمان علیه السلام حضور پیدا میکنیم
انشالله.
در دوران رجعت شیعان علی بن ابی طالب سلام الله علیه و دوستان خوبی که در راه خدا شهید شدن. منظورتون از امتیاز چیه؟ اگر امتیاز اینه که بگیم که کدام برترن، تبعیض کسانی که غایبانه عاشق شدن امتیاز دارن بر کسانی که میبینن. طبعا ایمان در زمان ما ارزشش خیلی بیشتر است از اون ایمان، ولذا اونجا حضرت دیگه حجت تمام کرده میکشه اگه بخواست کسی در مقابلش بیست. الان کسی بی ایمانی بکنه، مشکلی داشته باشه، کشته نمیشه. اما اون زمان دیگه حجت تمامه و برخورد هم خیلی شدیدتر تا زمان ما از اینه. اما از اون حیث هم که انسان توفیق داشته باشه که امام زمان رو زیارت کنه، کمک کنه در تحقق اون وعده عدل الهی، از این حیث امتیاز اونها بر ما خیلی بیشتره.
ممنونم از حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس خوب برنامه پرسمان اعتقادی. امروز هم در برنامه حضور پیدا کردن و به سوالات شما عزیزان شنونده پاسخ دادن. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 آماده دریافت سوالات شما هست. سامانه پیام کوتاه 30553 هم دریافت پیامک های شما. پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف هم به نشانی رادیو معارف دات آی آر تمام برنامه ها بارگذاری میشه، اونجا میتونید مراجعه کنید و در صفحه اختصاصی پرسمان اعتقادی اون رو بخونید. در خدمت شما عزیزان هستیم انشاءالله تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
الا یا ایها الساقی ادر کأساً بناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی ادر کأساً بناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید ز تاب جرد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
مرا در منزل جانان چه امن عشقون هر دم جرس فریاد می دارد
که بربندید محمل ها،
که بربندید محمل ها.
شب تاری
بیمه
با گردابی
تابی های
کجا دانند حال ما،
دانند حال ما سبک بالان ساحل ها.
حضوری گر همی خواهی از اون قابل مشو حافظ، متا ما تلق من تحبا در دنیا بهمل ها. متا ما تلق من تحبا در دنیا بهمل ها.
بله عزیزان، برنامه رسم بندگی رو شنیدید، برنامه‌ای که در اون حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی به سوالات اعتقادی شما بزرگواران پاسخ دادن. انشاءالله که این نکته ها مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. بسیار خوب، به ساعت 9:30 چهارشنبه ششم بهمن ماه 1400 شمسی رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه به مدت 80 دقیقه برنامه زندگی سلام زندگی رو بشنوید.
زندگی نیست به جز نم نم.